شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه خبری رادیو زودی. شالوگل خوجا هستم در خدمت شما. امروز 19 انور این موضوع ها را داریم. تلفات نوبتی صنعت توجیکستان. حبیب‌الله عبدالرزاق هنرمند معروف سینما و تئاتر درگذشت.
مثلا بایگانی تاجیک فیلم را ببینید، کل فیلم های استاد حبیب‌الله، خب تئاتر که دیگر بودگی است.
مبلغ بر عوض خدمت حربی. قانونگذاران توجیک تغییر و اضافه ها به قانون خدمت را بررسی دارند. و تاجران بزرگ مرکزی شهر سرافشان از زیاد شدن نرخ اجاره دکان ها شکایت میکنند و رئیس بزرگ میگوید عملی غیر قانونی نکرده است.
من به این پول با من آدید پول با من نمیتیم آدید اشما پیش من مالی پول میتیم با من نمیتیم.
امروز حبیب‌الله عبدالرزاقوف هنرمند معروف سینما و تئاتر این عالم را ترک کرد و او را در آرامگاه لوچوب به خاک سپردند. سالهای اخیر بیماری به حبیب‌الله عبدالرزاقوف اجازت نمی‌داد که به فعالیت ایجادیش ادامه بدهد. اما با این هم نقش‌های ماندگاری او در تئاتر و سینما نامش را در صحیفه‌های تاریخ و هم دل مخلصان برای همیشگی ثبت کرد. مولارجا بیسوفی و شهلا عبدالله در مراسم ودا با این چهره سرشناس توجیکستان شرکت داشتند.
هنرمندان شناخته تئاتر و سینمای تاجیک برای ویدا با حبیب الله عبدالرزاقوف به نزد منزل او آمدند. عبدالرزاقوف کارگردان و هنرپیشه نامدار تئاتر و سینمای تاجیک در سن 83 سالگی درگذشت. نمایندگان اهل هنر در گذشت او را تلفات کلان برای صنعت تاجیک گفتند.
حبیب الله عبدالرزاقوف از قبیل اون هنرمندایی نیست که مثلا ورق زنیم از کجای پیداش کنیم. شما مثلا بایگانی تاجیک فیلم ببینین، کل فیلم های اصلا خیلی خوب در اجرای نقش های اول از جانب استاد حبیب الله، خب تئاتر که دیگر بودگی است. حیف که از میان ما رفت.
حبیب الله عبدالرزاقوف چند سال اخیر بیمار بود و در پرده سینما و تئاتر ظاهر نمی شد. او وقت خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو سپری می کرد.
نقش های عجایب و غرایب را بازی کنم. زدن و کشتن و پراندن فلسفی باشد. افسوس که این خیلی چیزها نرسید.
همکارانش میگویند از حال تئاتر و سینمای تاجیک آگاه بود و از وضع پیش آمده افسوس میخورد.
افسوس میخوردن که اون چیزی که سالهای پیش بود، سالهای 70 بود، سالهای 80 بود، همون چیز نیست. میگفتن همین کمتر مناسبت مردم، محبت مردم یا که روزگار مردم مشکل شد که از تئاتر دلکنده شدند.
حبیب الله عبدالرزاقوف در آخر سالهای 80 و آغاز سالهای 90 عصر گذشته از آن فرهنگیانی بود که به فعالیت‌های سیاسی و جمعیتی پرداخت. عضو حزب دموکرات شد و یک مبارز جامعه مدنی و شهروندی گردید. هنرمند معروف فرزندان نامدار مثل برزو عبدالرزاقوف و نثار و شهباز را به وای رسانده است.
پدر خوب که بودند که فرزندان می‌رفتند به عیادتشان و البته هم برزو هم شهباز خب مسئلیت ها میپرسیدن. البته
حبیب الله عبدالرزاقوف 4 سال پیش در صحبتش بر رادیو آزادی گفته بود یادداشت هایش را نوشته میکند، هرچند میگفت مردم حوصله خواندن چنین مطالب را ندارند.
حبیب الله مرد، بلکه مرد جهانه، جهانی خرم و خوشبوستانه.
جوانانی که در ارتش توجیکستان خدمت کردن نمی خواهند بگذار مبلغ سپرند. وارد کردن چنین تغییرات به قانون در برای عهده‌دارهای حربی را در شورای پارلمان رئیس کمیته نمایندگان اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت پیشنهاد کرده است. اگر این اصلاحات به قانون وارد شود، حجم مبلغ آزاد گردیدن از خدمت حربی چقدر خواهد بود و عموما حامیان حقوق و ساکنان توجیکستان در این باره چی نظر دارند؟ در گزارش همکاران ما تماشا میکنیم.
تعدادی از ساکنان دوشنبه از پیشنهاد وکیل تاجیک درباره خدمت پولکی جانبداری میکنند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسمهای حربی از سببهای اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش گفته میشود. آنها پیشنهاد دارند که بهتر می بود خدمت الٹرناتیوی راه اندازی شود و خواهشمندان با پرداخت پول به بودجه کشور به خدمت نروند.
به نظر ما با پول می شود.
ما طرفداری که کسی خواهد خدمت کند، کسی نمی خواهد. امانت بانک پول سپرد رود گردد.
Ну я думаю, все-таки лучше так, потому что те, которые так у них есть денег, они не ходят все равно.
Да, я узнаю, мактаба тамун кад, мактаб миунара, боят хат микинам.
تغییرات به لایحه قانون درباره خدمت حربی از جانب وکیلان کمیته مجلس نمایندگان آید به مدافع و امنیت پیشنهاد شده است. به باور مؤلفان این شکل خدمت میتواند سفیر جوانان را در نیروهای ذخیروی بیشتر کند. هر نفری که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد شد سرباز ذخیروی می شود. مبلغ خدمت حربی را باید حکومت معین کند. دلربا سمدوا حامی حقوق تاجیک بر این باور است که آزاد شدن از خدمت بر عوض مبلغ می تواند به قدرت ارتش آسیب رساند. از سوی دیگر به گفته او با این شیوه تنها جوانان از آیله های کم بضاعت به خدمت ارتش جلب خواهند شد که این یک نوع تبعیض است.
امیدوارم که چنین نخواهد شد. منطق این کار معلوم نیست. شهروندان را نباید به یک منبع اندوز سپوری یا پر کردن بودجه دولت تبدیل داد. نباید این کار را قانونی و ارتش را تبعیض آمیز کرد.
دلربا سمدوا میگوید اگر جامعه شهروندی و حامیان حقوق برای تهیه طرح قانون جلب نشوند به احتمال زیاد آن لایحه تبعیض آمیز و یک راه پر کردن بودجه می شود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و می رویم به شمال تاجیکستان. تاجران بازار مرکزی استرفشان رو بالا بردن اجاره دکانهایشان آزرده کرده است. در این برابر را صاحب کاران برای خدمات کمونالی و بهداشتی نیز مبلغ جمع می کنند که با گفته آنها افزایش خرجشان به شبه به نرخ مال و محصولات نیز به تاثیر نمی ماند. فرزان محمدی تا کجا قانونی بودن افزودن اجاره برای صاحب کاران را از رئیس همین بازار مرکزی استرفشان پرسید.
تاجران و صاحبکاران بازار مرکزی شهر استرفشان از بالا رفتن اجاره دکان و رسته در اینجا شکایت میکنند. آنها میگویند در 3 ماه اخیر بار دوم قراردادهای یک ساله تغییر داده میشوند و خراجات را به درجه رساندند که تجارت آنها فایده نمیآورد.
شرطنامه 650 سومون بود. این رئیس نو اومده، این وی شرطنامه او بیکار، مو رئیس نو خودمو از دیگه میکنید که 3 ماه 700 سوم کردم، هنچنین زیاد کردم. من این سوالی نداشته بود که با 20 سوم زیاد کردم. شرطم باید یک سال دوام داشته کنه.
ولی رئیس نوی بازار بختیار سعیدزاده میگوید این افزایش قانونی است، زیرا وقتی که او 3 ماه پیش اینجا آمد دید که نرخنامه ها به معیارهای معین کرده خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از سال 2013 مطابق نیستند.
در بازار شهر استرفشان عموماً اگر یک مول شب نگهداری مول محصولات مردم اگر به اینوبات بگیریم با یک متر کوادراتی که عموماً معین شده است در شبانه روزی 1.5 سومونی در مجموع در دکان های بزرگ در یک ماه 30 سومونی پرداخت میگرد که این خیلی هم مبلغ ناچیز میباشد برای فعالیت امروزه بزرگ. برای اجاره بگیریم اگر در یک متر کوادراتی بزرگ نکم از 30 سومونی گفتگی معین شد معین و تصدیق گرفته است. یکم دکان بزرگ شهر استرفشان به معیار به طلبات معیار جواب نیست.
بلند شدن نرخ اجاره و خدمات بازار را فروشندگان بیشتر خودسری رئیس نو می شمارند و قبول ندارند.
اوز من به معین پول بگم نه پول بگم نمیتونم. اوز اشمو پیش اومد. مالین پول میتید میگم مثلا نمیتونم. 300 نمیتونم. 400 نمیتونم.
عزیز جان رجبوف در این بازار نانوای است. وی به علت بیماری سرطان 7 مرتبه کیمیو درمانی شده، همچون معیوب گروه دویم 108 سومانی نفقه میگیرد. ولی ماهانه برای این دکان نانپزیش 120 سومانی انداز می سپارد. ماموران بازار به اونیز گفتند که اجاره پولی زیادتر دهد.
با مثال نوشید که با خویش کروسی پانس اول 35 می سپردم با میگرد با پانس هستم دیگه می سپردم. چکار کنم سپردم نمیتونم من 350 سوم شودانم سپردم نمیخواد دلینگا نام میکنم. اردو خیمه کمرو خیمه دیگون کس گام نمیزندیم با کمرو 200 سوم شدی که اردو 260 سوم شدی که یعنی نگه نم 300 نم میشدی 300 سوم پول میشدی. وابسته توری نم دوست شرایط اونو.
بازار مرکزی استرافشان تابع اتفاق تاجیک مطلوبات است و شماره دکانهایش بیش از 450 عدد را تشکیل می‌دهد. فروشندگان میگویند در حالی که به علت همگیری کووید 19 و بسته بودن مرزها مال کم می‌آید و مردم هم قدرت پیشینه خریداری ندارند، دولت باید به آنها کمک کند و از ورشکستگی حفظشان نماید.
آزی هم دولت ها دستگیری که روزیانده خلق ها آزی در
برنامه خبری رو ادامه میدیم. دانشجویان ده ها دانشگاه قرقیزستان طلب دارند که شرطنامه تحصیل آنها به دلیل پاندمی کرونا ویروس پایین برده شود. شماره زیادی از دانشجویان در نتیجه پاندمی جای کار یا والدینشان را از دست دادند که آنها را تامین میکردند. رهبریت دانشگاه ها بعد بحث های تند و سر و صداهای دانشجویان در شبکه های اجتماعی برعکس آنها را به اخراج تهدید کردند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
ارگن فقط نیم سال است که در دانشگاه می خواند. با آغاز پاندمی پدرش به التهاب سخت شش گرفتار شد. همه اعضای آیله برای معالجه پول جمع می کردند و تحصیل ارگن مسئله دوم درجه شد. پول تحصیلش $360 در یک سال است.
همین نیم سال کار کردم. پیش خدمت و برمن بودم. مشکل بود. به دانشگاه می فهمونم که احوال ما خوب نیست. در پرداخت پول مشکلی می کشیم. میخواستم اندکی ارزان کنند یا حکومت کمک رساند.
مثل ارگن در قرقیزستان هزاران نفر هستند که کرونا ویروس یک عزیزشان را برد یا به پول ماندند. از بس که به گفته آنها رهبریتی دانشگاه ها هیچ گذشته به آنها نکردند، یک جویه شده در شبکه های اجتماعی گروه ساختند و 5000 نفر را جمع آوردند. نشان هم دادند که در چه شرایط زندگی میکنند.
بوی بده می دهد، از سقف آب می چکد، بخوری ها کار نمی کنند. نه، کار می کنند، این پیشرفت است.
دانشجویان می خواهند که حق تحصیل دو برابر کم شود و با این طلب تا نزدی وزیر معارف و رئیس جمهور رفتنی هستند.
صادر جبروف، الماسبک بیشینالیویچ، خواهش می کنیم مسئله ما را حل کنید. آخر ما آینده کشور هستیم.
صدای دانشجویان را در وزارت معارف هم شنیدند، ولی گفتند حکومت هم چیزی برای کمک ندارد.
باید وضع ماهی ایولی سال 2020 را از یاد نبریم که در آن وقت درآمد دانشگاه ها کم شد و برای پرداخت مزد کار معلمان پول نیافتند. پول هم برای فراهم کردن تحصیل آنلاین نرسید. باید گفت که مشکلات مالی میتواند سبب پست رفتن سطح تحصیل در دانشگاه ها شود.
کنشبک سای نظرف، کارشناس ساحه معارف، میگوید که وزارت موقعی نادرست پیش گرفته است و باید سعی کند که دانشجویان و دانشگاه ها با هم زبان یابند.
این طلبی قانونی و برحق است. من از آن استقبال میکنم، چون ما در جامعه دموکراتی زندگی میکنیم و شفافیت و پاسخگویی باید برای همه باشد. دانشجویان میخواهند دانند که پول دادند، حالا نتیجه چی شد؟
بعدی هیاهو در شبکه های اجتماعی در باره پایین بردن حق تحصیل و بسیاری از اعضای گروه در شبکه های اجتماعی تهدید کردند که از دانشگاه اخراج می شوند. دانشجویان گفتند که عقب نشینی نمی کنند، شکایت می نویسند، به دادگاه می روند و اگر نشد اعتراض می کنند.
و نظامیان روسیه در تاجیکستان واکسین ضد کرونا ویروس دریافت کردند. 1200 وایه واکسین کووید 19 توسط هواپیما از روسیه به پایگاه 201 رسانیده شده است. خدمات اوکرگی حربی مرکزی میگوید در نوبت اول واکسین به کارمندان طبی، نظامیانی که در نوبتداری حالت عمده پوش قرار دارند و هیئت فرماندهی. بینندگان عزیز، با همین خبر میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا همه شما رو با خبرای نو بازم منتظر خواهم بود. خود رو ایجاد کنید از جان و خدا نگهداری هرش.
خیلی ارزان شد. 3 سومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حبیب الله عبدالرزاقوف یکی از هنرمندان شناخته تئاتر و سینمای تاجیک را که روز 19 ژانویه درگذشت در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه دفن کردند. او 83 ساله بود. حبیب الله عبدالرزاقوف در بسیاری از فیلم ها از جمله مرگ سودخور و نمایش های تئاتری نقش های نمایان را بازدید است. همکارانش مرگ او را تلفات جدی به بخش هنری تاجیکستان نامیدند. خبرنگاران رادیوی آزادی در مراسم ویدا با عبدالرزاقوف اشتراک داشتند و گزارش مفصل را در ادامه برنامه میشنوید. رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی را که به 30 روز حبس محکوم شده است به بازداشتگاه متروسک تشینه انتقال دادند. او روز 17 ژانویه هنگام بازگشت از برلین در فرودگاه شرمیتوای مسکو دستگیر شد. نوالنی ماه آوگوست سال گذشته زهرآلود شده در آلمان معالجه می گرفت. مقامات روسیه او را به پایمال کردن قاعده های ادای زندان شرطی و بیرون رفتن از روسیه متهم دانستند. الکسی نوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. الکسی ملنیکوف کاتب کمیسیونی جمعیتی نظارت حقوق بشر در تلگرام نوشت که روز 18 ژانویه نوالنی را در اتاق بازداشتگاه دید. او میگوید با سبب اینکه نوالنی باید بعد بازگشت از سفر در کارانتین باشد، در اتاق عبارت از سه کت خواب تنها نگاه داشته می شود. بعد از اعلان حبس 30 روزه نوالنی در پیام ویدیویی از شهروندان روسیه خواست که اعتراض های خیابانی تشکیل کنند. سخنگوی پرزیدنت منتخب آمریکا جو بایدن روز 18 ژانویه یک اعلان پرزیدنت دونالد ترامپ را رد کرد که گفت به زودی منع سفر مسافران از اروپا و برزیلیا با سبب پاندمی بیکار می شود. جن پیساکی که قرار است با سر کار آمدن ماموریت نو از 20 ژانویه به حیث سخنگوی جو بایدن کار کند در توییتر نوشت با مشورت تیم طبیبان ما ماموریت حالا در فکر بیکار کردن محدودیت ها نیست. او افزود که ماموریت بایدن نیت دارد تدبیرهای صحتی عمومی را در زمینه پروازهای بین المللی تقویت دهد. اظهارات پساکی در تویتر یک بار بعد اعلان ترامپ نشر شد که گفت من این سفر برای اوروپایی ها از قلمرو شنگن کشورهای بریتانیا، ایرلندیا و برزیلیا برداشته می شوند. من این سفر برای آنهایی که از چین و ایران می آیند پای برجا می ماند. در اعلان ترامپ گفته می شد که آن از 26 ژانویه به اجرا می دراید و از همه مسافران تقاضا می شد که با خود تست منفی کووید 19 داشته باشند. رهبری مخالفان بلاروس ویتلانا تیخانوسکا که بعد انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 کشور را ترک کرده به لیتوا رفته است، از سازمان امنیت و همکاری در اروپا درخواست کرد که برای بازگشت امنی مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو به مینسک مساعدت کند. تیخانوسکا روز 18 ژانویه در وبسایتش نوشت که در این باره در ملاقات با سفیران اتحاد اروپا تاکید کرده است. تیخانوسکا گفت با نگاه به وضع الکسی نوالنی که بعد بازگشت به روسیه بازداشت شد، ضرورت کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا را در بازگشت امنی خود به بلاروس بسیار مهم می‌داند. بعد انتخاباتی که به قبل مخالفان با پیروزی تیخانوسکی انجامید ولی مقامات الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند، مردم به اعتراض و مقامات به سرکوب تظاهراتگران دست دادند. ده‌ها رهبران مخالفین بلاروس در بازداشت بوده، بعضی دیگر به خارج پناه بردند. انتظار می رود مقامات آلمان محدودیت وابسته به کرونا ویروس را تا آخر ماه ژانویه دراز کنند. این تصمیم ظاهرا با سبب بسیار زود پهن شدن شکل نوی ویروس گرفته می شود و عین زمان برنامه امگذرانی اهالی هم با سرعت ادامه دارد. قرار درباره تمدید محدودیت ها در جلسه صدر اعظم انگلا مرکل و رهبران 16 منطقه فدرالی آلمان گرفته می شود. مقامات گفتند در راه مقاومت به ویروس نو نتایج معین مثبت به دست می آید و بعضی بیمارانی که در حالت سنگین قرار دارند از این حالت کم کم رها می شوند. مقامات آلمان میگن که قرار بستن طربخانه و مؤسسه های ورزشی و تفریحی از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف نتیجه میدهد. علاوه بر این از میانه های ماه دکمبر سال گذشته به این سو مکتب و فروشگاه های محلی هم بسته میمانند. در گوشه های دیگر جهان هم برنامه واکسین زنی شروع شده است. از 18 ژانویه در برزیل و آذربایجان هم مرکه سرتاسری امکانی ضد کرونا ویروس براه مانده شد.
و یک سازمان حامی حقوق کودکان میگوید که ممکن است امسال بیشتر از 10 میلیون کودک افغان نیمگرسنه نمانند و از جامعه بین المللی خواست برای پیشگیری از این خطر میلیاردها دلار یاری رسانند. سازمان نجات کودکان روز 19 آذر با نشر مراجعه‌نامه گفت در افغانستان 18 میلیون کودک از جمله 9.7 میلیون نفر آنها به محصولات نیاز اول به مثل خوراک احتیاج دارند. سازمان گفته است برای کمک به آنها به 3 میلیارد دلار در سال 2021 نیاز دارد. با وجود آنکه حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه دادن به جنگ مذاکره میکنند، در کشور خونریزی و جنگ زیادتر شده است و پاندمی نیز به وضع زندگی میلیون ها خانواده تاثیر فلاکت بار گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند شناخته تئاتر و سینمای تاجیک را در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه دفن کردند. عبدالرزاقوف روز 19 آذر در سن 83 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. او چند سال اخیر بیمار بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هنرمندان شناخته تئاتر و سینمای تاجیک روز 19 آذر برای ویدا با حبیب الله عبدالرزاقوف به نزد منزل او آمدند. آنها در گذشت این هنرمند شناخته را تلفات کلان برای هنر و صنعت تاجیک گفتند. قربان صابر، هنرپیشه تاجیک، در چندین فیلم و نمایشنامه‌های تئاتری با حبیب الله عبدالرزاقوف نقش آفریده است. به گفته قربان صابر، مرحوم نسبت هنرمندان جوان سختگیر بود.
حبیب الله عبدالرزاقوف از قبیل اون هنرمندای نیست که مثلا ورق زنیم از کجای پیداش کنیم. شما مثلا بایگانی تاجیک فیلم ببینین، کل فیلم های اصلا خیلی خوب در اجرای نقش های اول از جانب استاد حبیب الله.
حبیب الله عبدالرزاقوف چند سال اخیر بیمار بود و در پرده سینما و تئاتر ظاهر نمی شد. وقت خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو سپری میکرد. همکارانش گفتند از حال تئاتر و سینمای تاجیک آگاه بود و از وضع پیش آمده افسوس می خورد. حبیب الله عبدالرزاقوف 4 سال قبل در صحبت برده آزادی از نمایشنامه های کم مخلص در تئاترهای تاجیک نگرانی میکرد.
همه از کاتب یکمی تیرکر جبار رسولوف یا اول جبایوف اول آمده نمایش را تماشا میکردن و کسی را که به یکم کار تعیین میکردن رسولوف یا اول جبایوف سوال یکمش کدوم تئاتر بودی؟ چیا تماشا کردی؟ چیا خواندی؟
به گفته همکاران و دوستان هنرمند ففتیده، نگرانی عبدالرزاقوف از وضع تئاتر و سینمای تاجیک تا آخر عمرش ادامه یافت. عبیدالله رجب، هنرمند تاجیک، گفت
افسوس می‌خوردن که اون چیزی که سالهای پیش به سالهای 70 بود، سالهای 80 بود، همون چیز نیست. میگفتن همین کمتر مناسبت مردم، محبت مردم یا که روزگار مردم مشکل شد که از تئاتر دلکنده شدن.
یک آرزوی حبیب الله عبدالرزاقوف این بود که فیلم های تاجیکی به سطح فیلم های جهانی مثل فلینی و انتونی آنی رسد. هرچند عبدالرزاقوف در صحبت 4 سال پیشش به رادیو آزادی گفته بود
نقص های عجایب و غرایب را بازی کنم، زدن و کشتن و پراندن نه فلسفی باشد. افسوس که این خیلی چیزها نرسید.
حبیب الله عبدالرزاقوف در آخر سالهای 80 و آغاز سالهای 90 عصر گذشته از آن فرهنگیانی بود که به فعالیت‌های سیاسی و جمعیتی پرداخت. عضو حزب دموکرات شد و یک مبارزه جامعه مدنی و شهروندی گردید. همکارانش زیاد مایل نیستند درباره این پهلوی زندگی عبدالرزاقوف صحبت کنند، هرچند خودی او در صحبت به رادیو آزادی گفته بود با جریان‌های دموکراتی پیوستنش برای او مشکل‌های زیادی را ایجاد کرد.
یعنی همه هم در خطر بود، بازارم در خطر بود، لایقم در خطر بود، چندین دوام را کشتن، چند بار دیگه خونه زندگی من افتماد خدید درامنن. فرمان شده است که رفت پرانید. وقتی که در آمده افتماد خدید السلام علیکم علیکم السلام همه کلوی من را دیدن شداخت.
یک فخر حبیب الله عبدالرزاقوف فرزندان او هستند. او فرزندان نامدار مثل برزو عبدالرزاقوف و نثار و شهباز را به وای رسانده است. برزو عبدالرزاقوف از پی کسب پدر رفت و کارگردان موفقی است. شهباز عبدالرزاقوف در اداره سازمان ملل متحد کار میکند و نثار پروفسور کنسرواتوری شوئیسیا بود. حبیب الله عبدالرزاقوف در صحبت‌های قبلیش گفته بود از آن که فرزندانش در جاده‌های انتخاب کرده‌شان موفقاً خرسند است، اما دوره آنها برایش سخت است. اسفندیار غلاموف، هنرمند تئاتر تئاتر و سینما از جوانی به منزل حبیب الله عبدالرزاقوف روا داشت، غلاموف افزود هرچند عبدالرزاقوف از خواهری او جدا شده بود، ولی فرزندانش همیشه به دیدار او می‌رفتند و از او مصلحت می‌پرسیدند. برزو عبدالرزاقوف در بیرون از تاجیکستان است و نتوانست در جنازه پدر اشتراک کند. شهباز عبدالرزاقوف وقت‌های آخر در کنار پدرش بود و در صفحه فیسبوکیش نوشت: پدرم روی دستان من جان داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیام ما به طالبان این است که در عوض ترکش و انتحار رو به نمایشگاه و تولیدات بیاریم تا برای مردم خود خدمت کرده بتوانیم. این جمله ها را محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در دوشنبه روز 15 ینور و در نمایشگاه محصولات تاجران افغانی مقیم تاجیکستان به زبان آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. حالا هیئت های رسمی حکومت افغانستان و طالبان در قطر موضوع مذاکرات صلح را بررسی دارند، اما عین زمان در کابل و گوشه های دیگر این کشور خشونت ها دوام دارد. مقامات جنگجویان طالبان را گناهکار می دانند. طالبان بعضی از حمله ها را به عهده گرفته، بعضی دیگر را رد می کنند. سفیر افغانستان در تاجیکستان می گوید تلاش ها برای رسیدن به آتش‌بس و صلح پایدار آنها را به رشد همکاری ها امیدوار کرده است.
ما تلاش می کنیم که با نهادهای گردشگری تاجیکستان زمینی رفت آمد ها را بیشتر بسازیم تا هم برادران تاجیک ما بفهمند که در اون طرف مرز چیگه پس تنها جنگ میار قرار نتن، بلکه ما به طرف پروسه صلح بریم و افغان ها بیشتر از این وضعیت سرمایه گذاری بکنن و زمینه اقتصاد و تجارت دریجه بیشتر.
تاجران افغان در نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای دستی در دوشنبه گفتند تنها در افغانستان بدون جنگ می توانند در هر گوشه کشور به هراس محصولات خود را به نمایش گذارند و بفروشند. فاطمه مفید خیاط افغان دستوزی هایش را به نمایشگاه آورد. او میگوید هرچند در یک سال اخیر در تاجیکستان تجارت مالش خوب نبود، تولیدات را قطع نکردند.
نمایشگاه بر ما یک فرصت خوب است که کارهای خود ما به نمایش بگذاریم که دیگرها هم خبر باشند که افغان ها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند.
در نمایشگاه بیش از 40 نوع محصولات زراعتی و صنعتی را به تماشا گذاشتند. تلاش های سفارت افغانستان برای جلب توجه خریداران تاجیک به محصولات صاحبکارانش در حال است که در یک سال گذشته با علت پاندمی کووید 19 گردش مال میان دو کشور حدود 10% کم شده است. عین حال در تاجیکستان بیش از 100 شرکت افغانی فعال هستند. دو کشور در بخش های گوناگون با مانند انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و ساختمان و امنیت همکاری دارند. مسئولان سفارت افغانستان گفتند در نمایشگاه مال و محصولات تاجران افغان کسی را از کشورشان دعوت نکردند و آن با شرکت مهاجران افغان در تاجیکستان برگزار گردید. در تاجیکستان بیش از 4000 افغان کار و زندگی میکنند. در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکل گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. بیشتر آنها میخواهند به کشور سیوم با مانند کانادا یا کشورهای اروپایی بروند، اما با سبب طول کشیدن تحقیق پرونده اشان و دریافت سند در تاجیکستان میمانند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از ازل شیر نبود شیر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شعر او شعله آتش، آتشش شعله شیر، سرخی روی عجم این همه خواب. شاعران را مسپارد، مسپارد نبوسیدم بخواب.
سال
سالهای زیاد بمب‌گذاران مکتلب طالبان، اکثراً سیاستمداران، نظامیان و مؤسسه‌های امنیتی در شهرهای کلان افغانستان را هدف می‌گرفتند. ولی ماه‌های اخیر با کارمندان دولت، ژورنالیستان، حامیان حقوق، روحانیان معتدل و یا بانوان فعال رو آوردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استفاده از اسلحه را هم تغییر دادن، حالا به جای بمب‌های قوی بمب‌های مغناطیسی و یا مگنیتی به کار می‌برند که آن را به بدن ماشین یا هر چیز دیگر می‌چسبانند و از دور به حرکت می‌دارند. هدف اساسی هم شخصیت‌های معین هستند. تغییر دیگر این است که عاملان حمله‌ها نیز معلوم نمی‌شوند، چون طالبان دست داشتند در چنین بمب‌گذاری‌ها را قاطعانه رد می‌کنند. کارشناسان میگویند که تغییر شیوه رفتار طالبان واکنش به سازش صلح ماه فوریه سال گذشته با آمریکا است. بر اساس این سند طالبان باید حمله و بمب‌گذاری ها را قطع و یا بس می‌کردند. تغییرات در استراتژی طالبان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان هم وابسته می‌دانند. جاناتان شرادن، کارشناس امنیتی از آمریکا، میگوید ظاهرا هدف نهایی بی آبرو و بی اعتبار کردن حکومت و همچنین کم کردن شمار افرادی است که بعد از سازش صلح می‌توانند پیش راه طالبان بایستند. بخش مهم سازش صلح آمریکا و طالبان مذاکرات این گروه با حکومت کابل است. مذاکرات ماه سپتامبر در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت و با توقف و تنفس ادامه دارد. بر اساس سازش نیروهای خارجی باید تا ماه می سال 2021 از خاک افغانستان بیرون روند و طالبان هم جنگ و خونریزی را بس کنند و به هیچ گروه تروریستی سرپناه ندهند. این شرط بخش مهم فرموله تقسیم قدرت می شود که قرار است بعداً به حیث حکومتی از جانب جامعه بین المللی اعتراف شده کابل معرفی شود. از زمان امضای سازش صلح با آمریکا، طالبان را هرچی بیشتر به کشتارهای هدفمندانه از جمله قتل فعالان شناختی سیاسی و جمعیتی متهم می کنند. یکی از آخرین قربانی ها خبرنگار بسم الله عادل ایماق بود که روز 1 ژانویه از جانب افراد ناشناس در ولایت غور کشته شد. ایماق پنجمین ژورنالیست افغان است که در دوام 2 ماه اخیر کشته شدند. روز 24 دسامبر در ولایت کپیسا یک فعال معروف زن، فرشته کوهستانی، از تیر حملگران موتورسیکل سوار جان داد. روز 15 دسامبر بمب مغناطیسی که به ماشین معاون رئیس ولایت کابل محبوب الله محیبی نصب شده بود، او و 2 نفر دیگر را کشت. قتل‌های اخیر خشم حکومت را برانگیخت و در میان ساکنان شهرهای کشور که مخالف غایه‌های طالبان هستند ترس ایجاد کرد. رحمت الله امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، میگوید استراتژی نو طالبان برای به دست آوردن دل مردم در مناطق تحت نظر حکومت، به خصوص شهرها، یک عملیات نظامی ترس دادن و عملیات جنگی روانی را میماند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دست داشتن گروه در حمله ها را رد کرده آنها را یک تبلیغات نامید. ولی مقامات افغانستان و ناظران مستقل میگویند که حمله ها بغیر از کار دست طالبان کار گروه دیگری بوده نمیتواند. احمد ضیا سراج سردار ریاست امنیت ملی افغانستان است. او چند پیش به وکیلان پارلمان افغانستان گفت که نیروهای امنیتی 270 جنگجوی طالبان را که در قتل های هدفمندانه دست داشتند دستگیر کردند و این جنگجویان اعضای یک واحد طالبان با نام عبیده کاروان بودند. در واکنش به افزایش کشتارها، مقامات گفتند که تعداد ماموران پلیس را در کابل 2 برابر زیاد میکنند و در این شهر به خرج 100 میلیون دلار دوربین های امنیتی میگذارند. بسیاری ها سوال میدن که چرا مقامات این کار را پیشتر نکردند. رحمت الله امیری گفت رسیدگی بی سر و سامانی حکومت افغانستان به مسائل امنیتی برای دست بالا شدن طالبان یک امکانیت خوب است. عین زمان خودی حکومت افغانستان ناتفاق و آلوده به فساد است و سخت پایبند کمک های بین المللی و نظامی میماند. حکومت نظارت مرکزهای ماموری ولایت ها، شهر و محله های بزرگ اهالی نشین و مرکزهای ناحیه ها را بر عهده دارد، ولی تنها نزدیک 30% 407 ناحیه افغانستان پورا در دست حکومت است. دیگر منطقه یا بی نظارت و یا زیر نظر طالبان می باشند. ناظران می گویند تاکتیک نوی طالبان تا جای پاسخ آنها به سازش تحمیل شده امریکا و طالبان می باشد. بر اساس این سازش شورشیان حق ندارند در مرکزهای شهرها حمله های مرگ طلبان انجام دهند. مقامات امریکایی می گویند که طالبان اینچنین قبل دادند که با وجود ناراضیت جنگجویانشان خشونت را کاهش می دهند. شرادن گفت که جنگجویان تاکتیک فعال شوی را پیش گرفتند تا که در محدوده سازشی حاصل شده هر کاری را که از دستشون می آید انجام دهند. او افزود طالبان به این سازشنامه ارج می گذارند، ولی باز هم خشونت را همچون شکل اولی مقاومت به حکومت ارزیابی می کنند. از ماه فوریه سال 2020 حمله های طالبان در مجموع افزایش یافت، ولی از بس که آنها مسئولیت این حمله ها را به دوش نمی گیرند ادعا می کنند که به شرط های سازش پایبند هستند. ولی ظاهرا صبر امریکا به پایان می رسد. اولین بار نظامیان امریکا طالبان را به حمله های هدفمندانه ابدار کردند. پلکوونیک سانی لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، روز 4 ینور گفت معرکه طالبان در زمینه حمله های بی ادعا و قتل هدفمندانه مقامات حکومتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان باید به خاطر دستیابی به صلح خاتمه داده شود. این اظهارات در پس منظر رد و بدل های لفظی میان نظامیان امریکایی و طالبان در زمینه شرط های سازش صلح صدا داد. نیروهای امریکایی در واکنش به افزایش خونریزی های طالبان در سراسر کشور حمله های هوایی بر ضد آنها را افزایش دادند. جنگیان ادعا کردند که این حمله ها سازش صلح میان ایالات متحده و طالبان را نقض می کنند. نظامیان امریکایی به تکرار یادآور می شوند که در صورت حمله های طالبان حق دارند به محافظت نیروهای افغانستان برخیزند. با وجود نقض فراوان سازش، پرزیدنت دونالد ترامپ ماه نوامبر امر داد که شماره قابل ملاحظه نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند. این اقدام او را همچون تلاش به دست آوردن منفعت در انتخابات ارزیابی کردند. قرار است تا میانه های ماه ینور لشکر 5000 نفری سربازان امریکایی را دو برابر کم کنند که پایین ترین نشان داد از دوران شروع جنگ بر ضد طالبان در سال 2001 می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در مرکز ولایت سوخت آخرین نماینده جمعیت یهودیان خوجند را دفن کردند. تقریبا 150 سال پیش یهودیان از بخارا و سمرقند به خوجند و منطقه های اطراف آن آمده بودند، اما بعضی از آنها در پایان دوران شوروی به اسرائیل و کشورهای دیگر کوچیدند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. جوره ابایف می توانست در هر کشوری پیشرفته زندگی کند. سه دفعه به خارجه رفت، اما بی خوجند و مردم آن زیسته نتوانست و به اینجا برگشت. این مرد زاده و پرورده خوجند آخرین ساکنی یهودی این شهر بود و روزی 15 ینور در 83 سالگی درگذشت. ابایف سالهای زیاد در کارخانه ابریشم‌بافی خوجند همچون رنگرز کار کرده بود. تا پایان عمر نگهبان آرامگاه همتبارانش در خوجند و هم خاخام کنیسای یهودیان بود و هم یک عضو جامعه تاجیکستان. خواجه ایسخرف، خواهرزاده جوره ابایف که از دوشنبه برای دفن تقویش آمده است، روز 18 ینور گفت:
در دوشنبه و خوجند دوستانی زیاد داشت. حجویه های زیاد می دانست و بسیار شخصی خوش صحبت بود. در جوانیش خیلی با قوت بود، ولی در پیریش سلامتیش بد شد. من با او بسیار صحبت میکردم و هر بار خواهش میکرد که من به نزدش خبرگیری بیایم.
از جوره ابایف 5 دختر ماند که در اسرائیل و امریکا زندگی میکنند و تا لحظه آخری حیاتش در کوچه شورای نزدیک بازار پنجشنبه همراه با یک خانواده تاجیک به سر میبرد. با دعوت فرزندان سه دفعه به اسرائیل رفت، اما باز به تاجیکستان برگشت. دوستانش میگویند در اسرائیل یگان مشکل نداشت، اما می گفت صمیمیتی را که در تاجیکستان دیده است در جای دیگر پیدا نکرد. تلاو رسولزاده روزنامه‌نگار و ترجمان تاجیک می گوید
بسیار واژه های روسی را استفاده می بودن، می گفتن که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم، در اینجا من یک شخصیت هستم. وقتی که من به بازار نزدیک میشم، انا اخوی جوراکا اومده ای صدات کته اودما گفتن با استقبال من میبرد. غیر از این اینا همین یعنی که کلکسیونر بودن. بار آخری که من رفته بودم یک خنجری که در دوره امیر ساخته شده بود، امیر عالم خان، نشان دادن که همین یادگار از عصر 19 هست.
جورعمق را در قبرستان دفن کردند که تاریخ بیش از 100 ساله دارد و حدود 1000 یهودی در آنجا دفن شدند. اولین یهودیان بخارای سال 1868 به خوجند آمده تا فروپاشی شوروی شماره آنها بیش از 15000 نفر بوده است. به قول تلاو رسولزاده روزنامه‌نگار و ترجمان تاجیک، ترک تاجیکستان کردن یهودی ها از آخر سالهای 80 قرن گذشته شروع شد. اما در سالهای 90 زمانی که تاجیکستان به جنگ پیچید و احوال مردم وزنین و سنگین شد، اکثرا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. در سراسر تاجیکستان حالا کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان ماندند که اکثر آنها در دوشنبه به سر میبرند. تعداد آنها سال 2010 حدود 200 نفر را تشکیل میداد. کنیسه و یا سیناگوگ یهودیان پس از تخریب شدن در کنار بازار سابق برکت شهر دوشنبه سال 2009 مکانش را دیگر کرد. ماه مارس همان سال حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس رئیس جمهور تاجیکستان یک خانه محتشم خود را به جماعه یهودیان دوشنبه تحفه کرد تا آن را به عبادتگاه و یا کنیسه تبدیل دهند. تاریخ نگاران تاجیک میگویند یهودیان در گذشته صاحب مکتب خود بوده و تاجیکستان در پیشرفت و حفظ فرهنگ و تاریخ ملی خدمت کردند. یهودیایی که در تاجیکستان بزرگ شدند گاهی به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگان خود می آیند. آنها در خارج نیز از فرهنگ و هنری تاجیکان نمایندگی می کنند و با همدیاران خود رابطه های تجارتی دارند.
شماره ورزشکاران در مراسم بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو کاهش می یابد. رستم خوجایف متخصص 48 ساله تاجیک سرمربی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند تعیین شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سازمان دهندگان المپیاد توکیو 2020 نیت دارند شماره ورزشکارانی را که در مراسم افتتاح بازی ها اشتراک می کنند کم نمایند. به اطلاع نشریه یومیوری در ابتدا قرار بود که در این چهارابینی 11000 ورزشکار از 200 کشور شرکت ورزد. اما از سبب پاندمی کرونا ویروس کمیته تدارکات بازی ها این شماره را کاهش دادن است. کمیته بین المللی المپی انتظار دارد که در مراسم افتتاح حدود 6000 ورزشکار اشتراک نماید. به این ترتیب سازمان دهندگان امیدوارند که هنگام مراسم در ورزشگاه از ازدحام در منطقه انتظاری و پهنشوی ویروس جلوگیری کنند. طبق ترتیباتی که پیشنهاد شده است، ورزشکاران باید 5 روز پیش از مسابقه به دهه المپی وارد شده، حداقل 2 روز پس از انجام مسابقه آن را ترک کنند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 اوگست سال 2020 برگزار می شد. اما به دلیل پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 اوگست سال 2021 موقوف گذاشته شد. تا حالا از تاجیکستان 2 ورزشکار بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های 32 تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. خبر دیگر، رستم خوجایف متخصص 48 ساله تاجیک سرمربی دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند تعیین شد. به اطلاع باشگاه فوتبال خوجند، رستم خوجایف به حیث سرمربی نایب قهرمان تاجیکستان روز 18 ینور شروع کرد. باید گفت که خوجایف سالهای 2017 و 2018 در وظیفه سرمربی خوجند کار کرده است. خوجند تحت رهبری او سال 2017 مدال های نقره مسابقه قهرمانی کشور را به دست آورده، اینچنین برنده جام تاجیکستان گردیده است. رستم خوجایف دو بار سالهای 2013 و 2017 بهترین مربی فوتبالی تاجیکستان اعتراف شده بود. این متخصصی پرتجربه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از موسم نو انتظاری های خوب دارد. وای افزود:
تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازیگر خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
رستم خوجایف اینچنین سالهای مختلف همچون سرمربی در دسته های خیر شهری وحدت، وخش قرغون تپه، برقچی دوشنبه، پنچری ناحیه جلالدین بلخی و سیسکه دوشنبه کار کرده است. او در گذشته همچون فوتبال باز بجز از باشگاه های تاجیکستان در دسته های فوتبال قزاقستان و بلاروس بازی کرده است. همچنین در هیئت دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به دروازه رقیبانش 4 گل زده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
شرکت ایرس دلیل های رادیوی آزادی را انتخابی نامید ولی نام صاحبش را اعلان نکرد. لیمیتو هوای سرد نرخ انگشت را بالا برد. تاجران میگویند انگشت را از قرغیزستان گران میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان به حیث رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای از کشورهای دیگر عضو دعوت کرد که به رشد زمینه های تجارت الکترونی و انفراساختار رقمی توجه کنند. آژانس رسمی تاس روز 12 ژانویه خبر داد که با چنین دعوت سفیر تاجیکستان در چین ظاهر سعیدزاده در نشست مطبوعاتی مربوط به رهبری امسال دوشنبه در این سازمان منطقوی سیاسی که زیر نظر پکن و مسکو میباشد سخنرانی کرده است. سفیر تاجیکستان در چین گفته است در 10 سالهای اخیر نقش و اهمیت اقتصاد رقمی افزون گردید و تجارت جهانی هم به واقعیت های رقمی بیشتر وارد می شود. سعیدزاده گفته است که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید میدان تجارت الکترونی را رشد داده، قانونگذاری های کشورها هم مطابق به این طلبات پر را کنند. دعوت دیپلمات بلندپایه تاجیک در حالی است که به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس و جاری شدن محدودیت های سرتاسری از جمله در معامله های تجارتی، ضعف اقتصاد تاجیکستان در زمینه پیشبرد تجارت های اینترنتی برملا شد. یکی از انتقادهای جدی سالهای اخیر از مقامات تاجیک این است که محدودیت های کار شبکه جهانی را شدیدتر کردند و سرعت اینترنت سود شده و ارزش آن برای اهالی گران شده است. این در حالی است که در شرایط کمبود جایهای کاری و درآمد اهالی، رشد اینترنت و تجارت و معامله های اقتصادی را بسیار کارشناسان یکی از راه های مؤثری پیشبرد اقتصاد می نامند. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. خبرگزاری اوستو روز 8 ژانویه نوشت که افغانستان برای گرفتن برق بیشتر با تاجیکستان وارد مذاکرات شده است. شرکت برشنای افغانستان گفته است گپ درباره از 80 مگاوات تا به 120 مگاوات رساندن انتقال نیروی برق می‌رود. در شرکت برق تاجیک موضوع را شرح ندادند، اما مسئولان شرکت با دلیلی به گفته آنها کمی آب در رودخانه و آب انبارها در منطقه های کشور لیمیت یا محدودیت نیروی برق جاری کردند. مقامات تاجیکستان نگفتند که به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چقدر برق صادرات میکنند. طبق اطلاع رسمی، تاجیکستان تنها در ماه اکتبر سال 2020 به خارج کشور به مبلغ $2 میلیون نیروی برق فروخته است. جانب افغانستان همزمان برای خریدن برق بیشتر با ازبکستان و ترکمنستان گفتگو دارد. هفته گذشته شرکت برشنا اعلان کرد که بنابر پیش آمدن مشکلات فنی، ازبکستان انتقال برق را به افغانستان قطع کرد. و معاون سروزیر قرقیزستان مقصد ممیدکنوف روز 8 ژانویه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور تصمیم ندارد قرض چین را با مواد خامی کنی ژتیم تا برگرداند. ممیدکنوف افزود برای بررسی این مسئله رقم‌های مشخص و اساسناک در کار است، ولی به گفته او در حال حاضر راجع به کنی مذکور کارهای اکتشافی و حساب ذخیره کان صورت نگرفته است. معاون سروزیر قرقیزستان گفته است برای استخراج ژتیم تا پیش از همه باید مسئله زیربنایی حل کرده شود، از جمله باید خط برق را کشیده و راه را بنیاد کنند. ممیدکنوف اظهار داشت که حکومت قرقیزستان هنگامی بررسی این گونه مسائل نظر همه جانب‌ها را به انابت می‌گیرد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ماموریت شرکت ایرس مسئولی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناغ گفتند پولکی شدن این راه به نشان دهنده های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت داشته است. این در حالی است که در یک پژوهش بانک آسیایی رشد آمده است پولکی شدن این راه به گردش مال تاثیر منفی رساند. نادرجان سفاروف رئیسی فیل علی شرکت اینوویتیو فراود سولوشنز در تاجیکستان روز 8 ژانویه با فرستادن نامه به مطلب رادیو آزادی صاحب ایرس مخفی است ولی راه پولکی گردش مال را در تاجیکستان 19% کم کرده است واکنش کرد. گزارش رادیو آزادی 22 دکبر نشر شده بود. در نامه فکتی حساب کرده بانک آسیایی رشد در برای 19% کم شدن گردش مال به علت پولکی شدن راه دوشنبه چناق رد نشده، بلکه به رادیو آزادی ایراد گرفته می شود که چرا چنین فکتی را نشر کرده است. سفروف در نامه برداشت خود را از تحقیقات بانک آسیایی رشد که فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کردند بیان داشته است. رئیس دفتر ایرس در تاجیکستان می نویسد نتیجه های تحقیقات ثابت کرده است که مجموع محصولات منطقه‌ای آموخته شده ولایت سغد و ناحیه‌های تابع مرکز در مقایسه با منطقه های نظارتی ختلان و بدخشان 26% زیاد شده است. مهمتر از همه تأثیر مثبت راه افتومبیلگرد دوشنبه چناق به درآمد و خراجات بودجه ولایت باز هم بیشتر از 29% تا 42% است. جناب سفروف در حال این ارقام را مثال می‌آورد که در گزارش بانک آسیایی رشد به طور روشن گفته نشده است که افزایش مجموع محصولات داخلی در این منطقه ها با پولکی شدن راه چه ارتباط دارد. معلوم نیست اگر این راه رایگان یعنی بی پول می بود یا نرخ حرکت نقلیات در آن از این هم ارزان تر می شد، رشد مجموع محصولات داخلی در منطقه های نامبر شده از این هم بیشتر می شد و یا نه. پژوهش بانک آسیایی رشد این مسئله ها را بررسی نکرده است، ولی چی در گذشته و چی امروز اقتصادشناسان پولکی بودن یگانه پیوندگری بین مرکز و شمال کشور را هرچند در نگاه و بین راه ستایش کردند، اما آن را عمل به منفعت اقتصادی کشور ندانستند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیکی مقیم ایتالیا میگوید پولچینی ایرس در راه دوشنبه چناق که از همه گونه انداز آزاد است تنها زمانی به فایده اقتصاد کشور بوده میتواند که برگردانیدن قرض چین نیز برای نوسازی راه بر دوشش میبود. او گفت
بعضی معلومات ها سالانه درآمدی مفت گویما میشد، مفت این تشکیلات ایرس 800 میلیون دلار میباشد، یعنی پولی که از مردم جمع شد چنین است. اگر حتی 80 میلیون گویمم با این راه میتوانید در 4-5 سال قرض چین را که برای ساختن این راه در مبلغ به فکرم 320 میلیون دلار بود مصرف شده است، در مدت 4-5 سال برگردانیدن ممکن بود.
ایگاموف افزود اگر ایرس خواهد که در رشد اقتصادی تاجیکستان سهم بگیرد باید نرخ استفاده از راه را ارزان‌تر کند. او گفت به فرق از مسیر دوشنبه چناق که تنها پلاکی در اروپا در برابر راه‌های پلاکی راه‌های آلترناتیوی رایگان هم وجود دارند. او افزود
سوال میگم من بسیار وقت از شهر ریم با نیاپل میرم، اونجا راه پلاکی هست و راه بی پول است. من بسیار وقت راه پلاکی را انتخاب میکنم برای اینکه هم 20-30 دقیقه پیشتر مثال رفته میرسم، هم مثال راهی گوییم که با سرعت است، اونجا قیمتی هم باشد برای مثال گوییم بودجه خانوادگی هر یک ایتالیوی خیلی پس است.
ناشفافی خرج و دخل شرکت ایرس و شکایت ها از راه پلاکی در گذشته نیز رسانه‌ای شده بودند و رادیو آزادی به آنها توجه کرده است. از وضع نگاهداری راه اعتراض شدیدی نمایندگان شرکت را به میان آورده بود، ولی دیرتر وزیر سابق نیز مجبور گشته بود انتقاد خود را کمی نرم‌تر کند. اکنون در ادامه نامه رئیس دفتر رئیس در تاجیکستان نادرجان سفروف رادیوی آزادی را به یک جانبه بازتاب دادنی پژوهش بانک آسیای رشد عیبدار کرده نوشته است. سوال به میان میآید که چرا رادیوی آزادی توجه خود را تنها به یکی از سمت ها 19% کاهش یافتنی سودا روانه کرده است، در حالی که طبق قوانین ژورنالیستی مؤلف مطلب موظف بود دیگر سمت ها را که نشان دهنده و نتیجه های مثبت دارند انعکاس نماید تا توازن تامین و غرضناک بودن مقاله استثنا شود. این در حالی است که رادیو آزادی با وجود آن که دفتر ایرس در دوشنبه به سوالها تا زمان نشر مطلب پاسخ نداد، موقع شرکت را در این رابطه در جمله دوم مطلب جا داده بود. در آغاز مطلب این نکته ذکر شده بود که پولکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده، پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل 4 تامین نماید. مهمتر از همه، نادرجان سفروف رهبر فیلیال شرکت سهامی ایرس خود فکت 19% کم شدن گردش مال را به علت پولکی بودن راه رد نمی کند، تنها تقاضا دارد رشد اقتصادی منطقه‌ای مربوط به این راه نیز ذکر کرده شود، آن هم در حالی که بانک آسیای رشد این پیشرفت را مستقیما به پولکی بودن راه مربوط نکرده است. اما نماینده ایرس در مورد سوال اساسی سرلوحه مطلب رادیو آزادی سکوت ورزیده است و برای ایجاد توازن نگفته است که صاحب این شرکت مخفی کیست. این یک علامت دیگری ناشفافی کار شرکت به شمار می رود. تلاش با هر دلیل حمایت کردن از موجودیت یگانه راه پولکی بار دیگر به آن دلالت می کند که صاحب یا صاحبان شرکت شخصانی قطاری کشور نیستند. در حالی که مسئولان ایرس رادیو آزادی را به بازتابی یک جانبه عیبدار می کنند، کارشناسان می گویند رسانه ها تنها خلاصه های بانک آسیای رشد را پیشکشی خوانندگان کردند و شاید منطقی تر می بود که رهبری نمایندگی ایرس به بانک مذکور وارد بحث می شد، نه با رسانه ها. اقتصادشناس ایوب ایگاموف با تاکید این نکته افزود اگر حکومت تاجیکستان نکوم احوالی مردم را خواهد، شرطنامه را با ایرس قطع باید کند.
حالا هم حکومت تاجیکستان اگر در حقیقت نکوم احوالی مردم را بخواهد، وقت دارد که این راه را از شرکت کشیده گرفته، مثال یک شرکت دولتی ساخته تا 2029 8 سال دیگر هست، می توانید مبلغ جمع شده را برای گوییم که برگردانیدن قرض چین استفاده برد.
خلاصه کرد ایگاموف. مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان 6 روز این جانب رسما در انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان لیمیت جاری شده است. لیمیت امسال با سردی شدید هوا همسان آمد و طلبات به سوزشواری از جمله انگشت را بیشتر کرد. با استفاده از این فرصت ظاهرا تاجران نرخ انگشت را بالا بردند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ولایت سوخت.
در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 ژانویه در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سومانی می‌رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود.
80 درام بود، 1 سومان شد، 1.10 شد، 1.20 شد. این حضور من شب اون رو گرفتم 1.80، این شب 1.90. یعنی خیلی گم کس نظارت نیست نرکنه او وکی نظارت.
تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرغیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل های گوناگون به مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سامانی است و طبق حساب های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است.
نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده می کموره؟
30 درم 40 درم که نشده
وای سال بنیگه کرده. همین سبب بشه چی میگن قیمتشه؟
میدم هم مای آده میتونم میفروشنده مای خورده 5 درم اونو میفروشنده.
ماه ژانویه سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد.
یعنی قبرغه میمونی مثلا قبرغه یک ساعت دو کیلووات میزنم بله دو کیلووات اومو 50 درام بعد گوه کار میکنه گوه کار نمیکنه دام گفته کار میکنه یک روز اومو 10 سومون زنات پوس هیچی میتیم پلیس ویچه این یک شبو 50 سومون او کمر زده هست اخی نو خریم می او کمر خریم می
در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل هایشان را اساساً با بخاری ها یا صندلی های بابایی گرم می کنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کم یافت و قیمت می شود.
شب چلمه گفتگی وی های اینی گو ویش با میزنه که بخور با تپک می کنند ساده می بیرم. کمر اکوی ساد باریم کم مهیم پیش که میمانیم سرخ میشد و سیو سر میگیرد.
شرکت برق تاجیک روز پنجم ینور شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلان کرد. ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آبانبار نارگ میتواند این محدودیت را بیکار کند.